مختلفی از ایران، خصوصا منطقه و کرمان، از و کرمان لقب پیر می دادن. البته در سایر نقاط هم این گونه بوده. پیران نه اینکه بگیم کاملا از حیث سنی پیر بودند، چرا البته این گونه هم بود، ولی بسیار خاطر ها به خاطر مراتب معنوی و عرفانی و جنبه های ریاضتیشون پیر نامیده می شدن که یکی از اینها شخصیت جناب خواجه پیر حسین دامغانی در شهر یزده. در خصوص بنای این اثر جالب و قابل توجه در تاریخ جدید یزد اومده که خواجه پیر حسین دامغانی طرح مسجد را بینداخت و صفه‌ای عالی و جماعت خانه بر یمین و یسار آن ساخت، یعنی سعی کرد در طرف راست و چپ این مسجد آثار ارزشمندی رو بنا کنه و در صفه نیز منبری نهاد و مسجد را سفید کرد و بر آن سوره کهف را کتیبه نمود، که البته این رو عرض کنم متاسفانه امروزه از این اثر خبری نیست یا از این کتیبه خبری نیست. و در سال 822 هجری قمری بنای مسجد را به اتمام رسانید. بعد از چند سال قطع زمین پشت صفه را هم به مسجد اضافه کرد و در اون طرح گنبدخانه ای رو بینداخت و آن را تا حد پوشش بالا آورده بود که از دنیا رفت. بعد از مرگ خواجه پیر حسین دامغانی یه پولی فراهم شد، پولی که خواجه حاجی جان تبریزی برای امور خیر وصیت کرده بود، با اون هزینه یا با اون مبلغ هزینه تأمین گنبد رو انجام دادن، گنبد رو تمام کردن و خواجه زین الدین علی پسر خواجه صدرالدین احمد ابیوردی هم از خاص مال خود گنبد رو سفید و عمارت رو تمام کرد و منبر از صفه به گنبد برده شد و پیش صفه بگشادن، یعنی در حقیقت بنا آراسته شد و تکمیل گردید. بر طبق نوشته کتاب ارزشمند جامعه مفیدی که این کتاب در اواسط زمان صفویه یعنی اواخر قرن 11 نوشته شده، بنای مسجد خواجه پیر حسین رو به خرابی گذارده بود که البته این مسجد رو تعمیر می کنن و این تعمیرات باعث حفظ این بنای نفیس میشه. اما بنای کنونی مسجد خواجه پیر حسین مشتمل بر صحن و گنبدخانه و شبستانه. ایوان بنای مسجد ارتفاع خوبی داره و با تاقاهنگ متساعد پوشیده شده و در نمای روبه صحن و نمای داخل دارای غلامگردش ها یا غرفه هایی می باشد. در عقب ایوان گنبدخانه قرار گرفته که در ضلع جنوبی دارای تاقنمای عمیق محرابدار و در اضلاع دیگر تاقنماهای کم عمق. گنبد یک پوسته بنای مسجد خواجه پیر حسین یزد بر روی قوس‌های بزرگ ساده گوشه‌ای و دیواری و همچنین یک سلسله قوس‌های سکنجی کوچکتر قرار گرفته است. نمای داخلی بنا سفیدکاری است و تنها در جانپناهای غرفه‌های فوقانی و عزاره طاق‌نمای محراب از کاشی‌های شش ضلعی قرن نهم هجری استفاده شده که بخشی از اونها بر جای مونده است. شبستان زمستانی مسجد مستطیلی شکل و دارای پنج دهانه است. این بخش یکی از شبستانهای جانبی مربوط به تاریخ 822 هجری قمری است. آرزومند توفیقات بیشتر شما هستم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم. خدا حافظ شما باد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به کارگزاران جمع‌آوری مالیات، پس از یاد خدا و درود، همانا کسی که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه‌ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید مسئولیتی را که به عهده گرفته اید اندک، اما پاداش آن فراوان است. اگر برای آنچه که خدا نهی کرده است مانند ستمکاری و دشمنی کیفری نبود، برای رسیدن به پاداش در ترک آن نیز عذری وجود نداشت. در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید. هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواستهای مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم لباسهای تابستانی یا زمستانی و مرکب سواری و برده کاری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی کسی را با تازیانه نزنید و به مال کسی که نمازگزار باشد یا غیر مسلمانی که در پناه اسلام است دستاندازی نکنید، جز اسب یا اسلحه‌ای که برای تجاوز به مسلمان‌ها به کار گرفته می شود، زیرا برای مسلمان جایز نیست آنها را در اختیار دشمنان اسلام بگذارد تا نیرومندتر از سپاه اسلام گردند. از پند دادن به نفس خیش هیچ گونه کوتاهی نداشته، از خوشرفتاری با سپاهیان و کمک به رعایا و تقویت دین خدا غفلت نکنید و آنچرا در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید. همانا خدای سبحان از ما و شما خواسته است که در شکر گزاری کوشا بوده و با تمام قدرت او را یاری کنیم و نیروی جز از جانب خدا نیست.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات میکنم بازم اونم بده، صدات میکنم تا دری با کنی توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم به نور وجود تو ما بستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغض و بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو که دریا به ساز سرا بلند به حالی که دارم چشاتون ندن، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تکشم ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نامسان محبوب است.
نیاز و عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه کشور شهر شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سپاس و ستایش بی اندازه مر آفریننده تن و جان را و درود بیکران بر پیشوایان و راهنمایان خلق سوی حضرت او.
هزاران داستان حمد و ستایش از زبان مرغان عشق و وفا که از بلندی شاخه های بخشش و کرم می‌خوانند و به گوش های حاضران در انجمن قدس و پاکی و بینندگان مناظر انس معبود در طول گذشت ماه‌ها و سال‌ها می‌رساند.
خداوندا ما را از کسانی قرار ده که ارواحشان به نیکبختی و رستگاری یقین یافته و دیدگانشان با نظر به محبوبشان روشنی گرفته و آرامششان با دریافت خواهش و رسیدن به آرزو استقرار یافته و تجارتشان در فروش دنیا به آخرت پرسود بوده است. خدایا چه لذت بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از یادت و چقدر شیرین است پویش به طرف تو با مرکب افکار در راه‌های پنهان و طعم عشقت چه خوش و شربت مقام قربت چقدر گواراست. پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده و از خاص‌ترین عارفانت و شایسته‌ترین بندگانت و راستگوترین فرمانبرانت و با اخلاص ترین پرستندگانت قرار ده. ای بزرگ، ای باشکوه، ای گرامی، ای بخشنده، به مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان.
خیلی چیزا تو این عالم واقعا برای ما ظلماته، ظلمته، تاریکیه، اصلا روشن نیست، اصلا مفهوم نیست. همین تربیت با همه اهمیتی که داره واقعا برای ما ظلمته، تاریکه. ما نمیدونیم بچه همونو چجوری باید تربیت بکنیم. گاهی یه حرفایی میزنیم، یه حرکاتی از خودمون نشون میدیم که نه تنها اونا به سمت تربیت هدایت نمیشن، بلکه همین خورده تربیتی هم که دارن از دست میدن. پدر گاهی به پسرش میگه 10 بار بهت گفتم این کار نکن، کرد. خیلی این حرف خطرناکه. 10 بار گفتم میدونید یعنی چی؟ شما با این حرف داری خودتو تحقیر میکنی. یعنی حرف من بی اثره، بی تأثیره، بی ارزشه. و داری تلقین به او میکنی که میشه یه حرفی رو 10 بار گفت. بعد اون میگه چرا 10 بار؟ خب 20 بار بگو. 1 بار بگو، قاطع بگو. فرصت بده یا فرصت بخوا. بگو تلویزیون خاموش میکنی کی؟ یا شما بگو نیم ساعت دیگه، یا از او زمان بگیر بگه نیم ساعت دیگه. رأس نیم ساعت شد قاطعانه بیا خاموشش، زمین بره، آسمون بره، زیر بارش نرو. ظلمته برای ما، روشن نیست. رنج، تا یه رنج میاد تو زندگیمون دست پامون گم میکن. چرا؟ چون ظلمته، تاریکه. اگه روشن بود به محض اینکه سر و کله یه رنج و مصیبتی ظاهر میشد سریع اندازه‌گیری میکردیم، وزن کشی میکردیم این رنجه چند کیلوه، چقدره. هر اندازش بیشتر بود خوشحال میشدیم. چون قرآن میگه، میگه ای ما به شما یه عسری دادیم، پشتش یسره، آسانیه، راحتیه. اندازش هم اندازه همه. هر قدر به شما رنج دادیم دنبالش به همه اندازه راحتی میده. و هرچه رنج بیشتر باشه انسان لذت بیشتری میبره. توی هیئت‌های بزرگ اول چای تلخ میدن، بعدش یه کسی هم یه ظرف قند دستشه، قندشو بعد میارن. تو عالم هم همینطوره. خدا میگه اگر ما اول به کسی تلخی دادیم بعدش شیرینی میدیم. چون برای ما ظلمت تاریکه، نمیفهمیم، تا سر و کله تلخی میاد تلخ میشه، ترش میکنیم، ناراحت میشیم. غم برای ما ظلمته، چون ظلمته، چون تاریکه، غم میخوریم، غصه میخوریم و همون ما رو از پا در میاره. اگر روشن بود غم نمیخوردیم، غصه نمیخوردیم، سر رژیم غم میگرفتی راحت میشد. شما چطور رژیم غذایی میگیری؟ سبک میشی، راحت میشی. رژیم غم هم بگیری راحت میشی. میگن تو این مغز یه قسمتی هست مربوط به غم و غصه است. اگر این قسمت فعالش کردی، هی غم بهش دادی، هی غصه بهش دادی، این فربه میشه، اشتهاش بالا میره. دیدی اینا که اشتهای غذایشون بالاست در به در میگردن دنبال یه چیزی که بخورن، نباشت هم میرن پیدا میکنن. بعضیا از جهت غم اینطوری هن، اون قسمت ذهنشون فعاله، در به در دنبال غم و غصه میگن. الان هیچ مشکلی نداره، اینقدر فکر میکنه، فکر میکنه که تو همه خوشی مشکلی پیدا بشه. رژیم غم بگیرید، غم نخورید، کم بخورید، این قسمت ذهن اون فعالیتش کم میشه. لاغر چطور؟ اگه دست شما تو گچ باشه یه مدتی، هیچ فعالیتی نداشته باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه، وقتی گچ باز میکنی میبینی این دست دست به اون دست خیلی لاغر شده، ضعیف شده. اون قسمت ذهنم همطور. اینه که میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا هیچ وقت غم نمیخورن، قصه نمیخورن. لذا این قسمت ذهنشون، مغزشون فلجه، هیچ وقت غمگین نمیشن، هیچ وقت قصه دار نمیشن. منتها چون برای ما ظلمته نمیفهم، در به در دنبال غم و غصه میگردیم. غم خاصیتش اینه اگه کنارش نزنی کنارت میزنی، مثل برفه. برف شما اگه پارو نکنی، جارو نکنی، کنار نزنی، کنارت میزنه، زمینت میزنه. همون لحظه هم باید کنارش بذاری، یا گذشتی فردا یخ میزنه، سر بخوری، داغونت میکنه. دست خودمونه غم بخوریم و نخوریم. مثل بچه ها غرق در لحظن، میگه الان من دارم بازی میکنم، غرق بازیه، آنی فکر میکنه، نه کار به گذشته داره، نه کار به آینده داره. ما هم همینطور باشیم، کودک باشیم، کودک صفت باشیم، از بچه ها یاد بگیریم. الان با شما دعوا میکنه، 1 ساعت دیگه آشتی میکنه، چون غرق لحظه است. الان یه بدی ازت دید، بعد یه محبت ازت میبینه. اگه انسان ها غرق لحظه بشن، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره ما فاطمه مزا و ما سیعتی که فعین قم فختنم الفرصت بین الان، الانو باش، الانو دریاب. روایت داریم وقتی غذا میخورید حرف نزنید. چرا؟ میگه غذا میخوری غذا بخور، مکروه حرف بزنید. نگاه به کنار دستید نکن، مکروهه. یعنی خودت باش. وقت لذتی که آدم اون لحظه از خوردن غذا میبره هیچ وقت نمیبره، چون غرق خوردن غذاست. خیلی چیزا برای ما تاریکه، لذت تاریکه. به خاطر همین سراغ یه لذتای میریم که نباید بریم. لذت ها دو دستن، آنی آتی. یه لحظه های همین الان لذت داره ولی بعد نداره، مثل جوشکاری. اون بچه ها اون لحظه که نگاه میکنن به جوشکاری لذت میبرن، ولی لذت آنیه، شب از چشمت خوابشون نمیره. یه لذت های از آتیه، الان تلخه، مثل دارو. دارو که شما بخوری لذت نداره، ولی لذت آتی داره. سلامتی به دنبالشه، تندرستی به دنبالشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره میگه من دنبال لذت های آنی و ناپایدار نمیرم. ما لعلی و لذت لا تبقا. علی کجا و لذت های ناپایدار کجا؟ میگه من دنبال لذتم، ولی لذت پایدارش، لذت ماندنش. لذت برای ما ظلمته، تاریکه. یه لذتیست که ما میبریم، یه لذتیست که ما را میبرد. دو جور لذته. میگه بگرد دنبال لذتی که تو ببریش. ما چرا نماز میخونیم؟ چرا خم و راست میشیم؟ این خم و راست شدن یعنی چی؟ سر رو مهر گذاشتن یعنی چی؟ این حرفا رو تو رکوع و سجود و قیام زدن یعنی چی؟ عادته. تاریکه برای ما، ظلمته. اگه باز بشه نجات بخش میشه، مثل چتره. چتر وقتی نجات بخشه که باز بشه تو هوا، باز نشه که یه باره، ولی وقتی باز شد نجات میده. همین نماز، باز نشه باره. قرآن میگه و انها لکبیرتون، باره سنگینه، مگر برای کسی که این حقیقت باز شده باشه نجات بخش میشه. دور خدا بگرد، فقط دور خدا بگرد. یه مدتی بگردی همه چی برات روشن میشه. میگه کسانی که دور خدا میگردن میشن مصباح و ظلمات، چراغ تاریکی ها. چطور شما این چراغ دستته هر جا بری تاریکی میره کنار؟ اینا هر جا برن تاریکی میره کنار. سراغ هر مسئله ای برن براشون روشن میشه، چراغ میشن. ولی به شرط یه مدتی بگردی، نه دور هر کسی. این لامپا که الان روشنن، چرا روشنن؟ چون چرخیدن، چون گشتن، چون حرکت کردن. اونم تو جای خودشون. چون یه لامپا دست بگرچی میخوای بچرخون، تو جای خودش نباشه روشن میشه، تا قیام قیامت بچرخونه. ولی همینو وقتی تو اون جای خودش میچرخونی، اولش هم روشن نمیشه، بعد بچرخونی بچرخونی، به آخر که رسید روشن میشه. ولی بالاخره روشن میشه. ما هم همینطوره. با چهار تا نماز و روزه و ماه رمضان روشن نمیشیم، ولی بچرخیم، اصلا توجه نکنیم، بالاخره یه روز روشن میشه، چراغ میشیم، به تعبیر امیرالمومنین مصباح و ظلمات میشیم.
قرآن کریم می‌فرماید هر کسی که دو تا ویژگی داشته باشد، دو تا خصوصیت داشته باشد، به ریسمان الهی و به عروت الوثقا متمسک میشه. اولین ویژگی اینه، هر کسی که تسلیم محض خدا باشه، نیکوکار و اهل عمل صالح هم باشه، فقط استمسک بالعروت الوثقا.
ابروی تو است کشان به هر باب مرا، چو گشاید ز در بسته محراب مرا. امشب از یاد تو دل قابل خوش واقعه ایست، کاش می آمد و می برد دمی خواب مرا.